بسم الله الرحمن الرحیم. بنال بلبل اگر با من از سر یاریست، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست. در آن چمن که نسیمی وزد ز طره دوست، چه جای دم زدن نافه های تاتاریست. خیال زلف تو پختن نه کار هر خامیست، به زیر سلسله رفتن طریق عیاریست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. کتاب بسیار بسیار گرانبها و نقض حضرت استاد، من و جز من، که خوشبختانه حضرت استاد مورد استقبال مخاطبان واقع شد. این من شناسی جلوه های خاصی دارد که نکات بسیار بدیع فلسفی و حکمی و روانشناختی در آن هست، از جمله نکته که امروز مطرح میشه. سوالی که مطرح فرمودید اینجا این که آیا من هستم میاندیشم؟ رابطه اندیشه با منه، من هستم میاندیشم یا چون میاندیشم هستم؟ اینا طرفدارانی داره،
بله،
هم از فلاسفه اسلامی و هم از فلاسفه غربی مثل دکارت. بعد هم نظر این که اندیشه همون من هستم که حضرت عالی مطرحه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطور که فرمودید مسئله از امهات مسائل و بسیار مهمه، از قدیم الایام مهم بوده و بعد به ویژه در قرون جدید از دکارت به بعد، رنه دکارت فرانسوی، مسئله بیشتر مطرح میشه. چون از 400 سال پیش به این طرف که دکارت تئوری خودش مطرح کرد، یعنی اصل فلسفی شو در دنیا، گم می اندیشم پس هستم. حالا این حرف چه آثاری داشت، چه آثاری بارش مترتبه و به یه معنی چهره جهان رو تغییر داد، اینجا درباره صحبت نمی کنیم، مفصله. ولی برگردیم به اصل همین مطلب که شما مطرح کردید، که من چون هستم می اندیشم یا چون می اندیشم هستم. خیلی ساده میشه روی صحبت کرد، زمینی که خیلی عمیقه سادش هم میشه کرد. اگر من نباشم چگونه می اندیشم؟ پس منم که می اندیشم، پس من اوله، از یک سو. از سو دیگر اگر اندیشه نباشد نمیدانم که من هستم، چگونه میگم من هستم؟ وقتی میگم من هستم آگاهانه میگم دیگه، آگاهی اندیشه است. وقتی میگم من هستم یه نوع آگاهیه، پس آگاهی اساسه. اگر آگاهی نداشتم که من هستم چگونه ادعا میکردم که من هستم؟ پس در یک نگاه این منم که میاندیشم و تقدم من بر اندیشه، در یک نگاه این اندیشه است که میگوید من هستم، تقدم اندیشه بر من. این خودش یک معضل میتونه باشه و اینو حالا در سطح من و اندیشه خلاصه نمیشه، میشه اینو گسترش داد. قبلا هم ما به یک صورتی در این موضوع صحبت کردیم، به صورت دیگری در کل هستی، کل جهان، جهان هستی. این جهان هستی بر اساس آگاهی به وجود آمده یا جهان به وجود آمده بعد آگاهی پیدا شده؟ اونجا را میشه این مسئله رو برد، از انسان میشه در جهان برد، کل مسئله جهان میشه در یه فرد خلاصه کرد، فرقی نمیکنه. بسیار مسئله مهمه، هر دو طرف هم اعتبار داره. واقعا اگه من نباشم که اندیشه نیست، یا اگر اندیشه دیگرانم باشه من نمیتونم بفهمم. اگه من نباشم هم خودم اندیشه ندارم، هم اندیشه دیگران برای من معنی نداره، پس من اصله. این از یک سو. از سوی دیگر اگر نیندیشم چگونه میفهمم من هستم؟ تنها راه حلی که برای حل این معضل وجود داره، اگه بخوایم از تقدم یکی و تأخر دیگری سخن بگوییم دوچار مشکلیم. به نظر میاد بهترین راه اینه که بگیم که آگاهی و بودن، هستی و اندیشه، یا آگاهی و بودن، دو چهره از یک واقعیته. هستی آگاهی است و آگاهی هستی است. این در کل هستی، در هر انسان. من حضوری، اون من واقعی آگاهی است و آگاهی همون منه. انسان که هیچ آگاهی نداشته باشه منه، خوده یا نه؟
نه.
که کسی خوده
که آگاهی داشته باشه.
آفرین بر شما. اگر آگاهی نداشته باشه چه گونه میگه من خودم؟ سه خود معنی نداره. پس آگاهی است که به من، که من میتوانم بگم خودم من. از اون طرف منم که آگاهی دارم. این بسیار مسئله مهمی است، همطور که شما توجه کردید. البته کم و بیش، نه که هم و بیش، نه زیادم روش بحث شده. هم اصلا مسئله دکارت همین بود، مسئله دکارت فرانسوی که اومد شک کرد. چون میدونید دکارت یکی از هنرهای دیگرش اینه که حالا میگن شک دستوری، بنا رو بر شک گذاشت، شک واقعی که نبود، بنا رو گذاشت که شک کنه. گفت من در همه چیز تردید دارم، نمیدونم چی هست، هیچ، خودم هم نمیدونم هستم یا نه، حالا باید چیکار کنیم؟ و یه فرض عجیب و غریبی کرد، فرضش خیلی جالب شنیدنش. یعنی شک دستوری با این فرض تصویر کرد، اگه این فرض رو نمی کرد شک رو نمیتونست نشون بده. فرض کرد که یک هیولا، یک دیو ناشناسی، یه موجود ناشناخته، مرتب داره او رو فریب میده. یعنی هر کسی یه افکاری داره، نه؟ شما یه افکار داری، بنده یه افکار داره، هر کسی یه اندیشه هایی داره، افکاری، و بر اساس افکاری زندگی میکنه. خب دکارت هم بر اساس افکاری زندگی میکنه. گفت من فرض میکنم، احتمال میدم که یه دیو، یه قول ناپیدایی در تمام افکار من داره منو فریب میده و هر چی من فکر میکنم غلط. فرض کرد دیگه، یه فرضه. احتمال میدم هر اون چه من فکر میکنم، الان روز است، الان شب است، الان این غذا است، این میز است، این صندلی است، اینا رو میگم، چه بسا من دارم فریب یک فریبنده رو میخورم. اینجوری فکر کرد، برای اینکه شکش بتونه استوار، اون کوشید شک رو استوار کنه، برای شک جایگاه درست کنه. بعد همه اینا رو که گفت، خب دیگه حال شک شد، دید که هیچی در دست نداره، الان روزه است، الان این میزه است، این صندلی است، ممکنه درست نباشه. حال چی در دست داره؟ وقتی دیگه محسوسات در دستش نباشه، دیگه معقولات به طریق اول. حال هیچی در دست نداره دکارت بیچاره. گفت خب من هیچی ندارم. بعد دید که در یه چیز نمیتونه شک کنه. اگه هیچی ندارم، چرا هیچی ندارم؟ چون شک دارم. اگه شک نداشت میتونست بگه من هیچی ندارم؟
نه.
چرا گفتی که هیچی در دست ندارم؟ چون شک دارم. گوه ها شک دارم،
پس در شک دارم به شک نداره.
شک نکرد. از اینجا شروع کرد. آره. ببین حالا من به جور دیگه میخوام بگم. حالا اینه دکارت فرموده، همه هم میدونه که اهل فلسفه اینا رو میدونن. من هیچ ندارم یا هیچ را دارم، از شما میخوام بپرسم. فرض کن من یا شما، من شما هیچ ندارم. اگه هرچی در این عالم میگن اینو داریم، میگم نه، میگم هیچی ندارم. میتونم بگم هیچی ندارم یا نمیتونم بگم؟ میتونم بگم هیچی ندارم.
در این حال
حالا که هیچی ندارم، هیچ دارم یا نه؟
هیچ داری دیگه،
تمام شد. خبری کرده هیچ ندارم، پس هیچ را دارم. هیچ داشتن یعنی هیچ نداشتن. شبیه ها دارم
تشکیم بشنگ میگه، از بحر چه گویم هست، از خود خبرم چون نیست. از بحر چه گویم نیست، با او نظرم چون هست.
بارک الله. اون دیگه خب حافظ رندانه تر گفته. آره. از اون طرف
اینجا تقدم و تأخر رو آدم باید از بعد فلسفی هم فراتر ببره.
همینطوره. این شعری حافظ که بسیار رندانه است، الان تر میگه من به چی نظر ندارم، ولی رندانه نظر داره. یه جو سعدی میگه رندانه نگاه کنم. اون شعر چیه که میگه دزدانه بر چهره تو نگاه کنم؟ شعر شال یادم نی، میگه میخوام نگاه نکنم ولی
دزدانه بر شمایل رویت نظر کنم.
دزدانه بر شمایل رویت نظر کنم، یعنی میگه میخوام نظر نکنم اما دزدانه نگاه میکنم. یه شعر دیگه، یه شاعری دیگه میگه که اینا رو متاسفانه حافظم کم شده، یادم نی مضمون اون شعر، بر شما میگم. میگه هر شب از بس که ناراحتم از مهران محبوب و معشوق، هر شب دعا میکنم خدایا برای اینکه من راحت باشم مهر اون از دلم بیرون کن. تا نصف شب دعا میکنم خدایا مهرش از دلم بیرون کن تا راحت باشم. دعا میکنم دعا میکنم که مهرش از دلم بیرون بره، ولی دزدانه میگم خدایا مستجاب نکن دعا رو. از اون طرف دعا میکنه مهرش از دلش بره بیرون، از اون طرف میگه خدایا اما این دعا رو مستجاب نکن، مهرش باشه.
در دزدی هم نوعی رندی هست.
رندیه بله، دزدانه نگاه کردن رندیه. اون هم حافظ خوب فرموده، هم سعدی خوب فرموده. خب اینا ظرافت های فکری شعرای عارف ماست. به هر صورت هیچ نداشتن همون هیچ داشتنه. شک کردن در همه چیز دیگه هیچی، همه چی مشکوک که من هیچ به هیچ باور ندارم. خب به خود بی باوری باور دارم یا نه؟ در همه چی شک دارم، اما شکه رو دارم یا ندارم؟
دارم.
شک رو دارم. اینا که به همه چی بی باورند، آخه این روزا بعضی هم اظهار بی باوری میکنن، ازشون بپرس. اولا یه آدمی هست که به هیچ چی در این عالم باور نداره، مخم از شما بپرسم در این کره زمین شرق و غرب یه دونه آدم پیدا کن که به هیچ چی باور نداشته باشه؟
پیدا نمیشه.
حالا ممکنه بگه به خدا باور ندارم، به رسول، این رو ممکنه، اما به هیچ چی باور نداشته باشه این آدم پیدا میکنه یا نه؟
نه.
حالا اگر احیانا به فرض محال یه آدم پیدا شد و گفت من به هیچ چی باور ندارم، حالا ورور لجاجت، این آدمی که به هیچ باور ندارد به بی باور بودن خودش باور داره یا نه؟
آره دیگه.
نه تمام شد. پس از باور گریزی نیست، حتی به بی باوری باید باور داشت. اگر در همه چیز شک دارم به خود شک باید شک نداشته باشم. دکارت این حرف خاص بزنه، حرف خیلی رندانه ای بود و خب حالا یه فلسفه بنا کرد که من رو فلسفهش کار ندارم، آثار فلسفیش کار ندارم، ولی خب با این حرف چهره جهان رو تغییر داد. ببین شک، نمیخوام از شک تعریف کنم، شک چیز خوبی نیست، سوء استفاده نشه. بعضیا میگن ما از شک تعریف کردیم، نه نه نه، شک سخته، سهمناکه. اما شک یه هنر داره. اگه گفته هنرش چیه؟ پالایش میکنه آدم رو. یعنی تمام اون چی که آدم در ذهنش داره اینا رو پاک میکنه از ذهن آدم. ده. آدم میتونه ذهنشو پاک کنه؟ یعنی با چه جوهری میتونه ذهنت شما پاک کنه؟ یکی از این پاک کننده ها و شوینده های عالم پیدا کن. چه شوینده ای در این عالم پیدا میکنه که ذهن شما رو پاک کنه؟
شک. به همین دلیل شک مقدمه یقین.
آش، تنها چیزی که ذهن شما رو پاک میکنه و میشوید
شک.
شکه. اما در شک موندنم خطرناکه. نمیشه در شک، ولی شک مقدمه حرکت به سوی یقینه. این خیلی مهمه. آدم باید شک کنن تا راه برن. ببین این حالا بخوایم باز کنیم مثلا، خیلی حرف توش هست. کفر و ایمان. آدمی که معنی کفر رو نداند، اصلا ندونه کفر چیه، میتونه مؤمن باشه یا نه؟
نه.
از یه آدمی مؤمن بپرس که کفر یعنی چی، اون نفهمه یعنی چی، اصلا ندونه کفر یعنی چی، این آدم مؤمنه یا نه؟
نه.
یه قدر از این قوی تر بر شما بگم که دیگه هیچ شما نتونه شک کنه، هیچ کس نتونه شک کنه. کلمه توحید چیه در اسلام مقدس؟
لا اله الا الله.
این کلمه توحیده دیگه، مهمترین کلمه توحید ما این کلمه است. آفرین. لا اله یعنی چی؟ جمله اولش. لا اله یعنی چی؟
نفی اله های خیر خدا.
نفی اله به طور کلی، نه آلهه، نه. لا اله.
اله
یعنی خدا نیست، هیچی نیست. این کفر ایمانه. لا اله کفر یا ایمانه؟
خدا نیست کفر میشه که.
کفر. لا اله کفر. بلا فاصله
الا الله.
الا الله عین ایمانه. درست یا نه؟ لا اله کفر. الا الله چه؟
ایمانه.
ایمان. ببین چقدر با هم نزدیکن. باید از کفر عبور کرد.
همون دیالکتیک توحیدی.
آمینه. همون دیالکتیک توحیدی بارکالله. از کفر باید به ایمان رسید، عبور کرد. از شک باید به یقین رسید. یقین بدون شک یا نیست یا ارزشمند نیست. ایمانی که نداند کفر چیست یا نیست یا ارزشمند نیست. باید بدانی کفر چیست، از کفر عبور کنی به ایمان برسی. باید شک داشته باشی، از شک عبور کنی به یقین برسی. این سیر و سلوک انسانی است و این مطلبم که اینجا ما عرض کردیم همینه. بله.
یه عبارت خوبی مولا امیرالمؤمنین به سلمان فرمود، فرمود که عقل و که ترجمان لنفسک. عقل تو ترجمان نفس توست. عقل تو عقل باشد ترجمان نفس تو. پس چرا در شهوت او شد حبس تو؟ ترک شهوت ها و لذت ها سخاست، هر که در شهوت فرو شد بر نخواست.
به به،
چقدر زیبا فرمود.
چقدر زیبا فرمودن. روایات رو ترجمه کردن به شعر، واقعا
خیلی قشنگ. این عقل همه کاره است، ولی با اون همه عظمت چطور در شهوت فرو میده؟
حالا عقل ترجمان نفسه. این کلمه ترجمان رو دقت بفرمایید. حدیث خوندی شما دیگه؟
بله، عقل که ترجمان.
ترجمان یعنی چی؟ ترجمه کردن یعنی شما اون مطلب داری نشون میده به زبان دیگر. عقل داره نفس شما رو نشون میده. خب حالا دروغ نشون بده یا راست نشون بده؟
باید راست نشون بده.
باید راست نشون بده. نفس چه چیزایی توش هست؟ اگه بخواد عقل درست نفس نشون بده و راست بگه، دروغ نگه، هویت نفس نشون بده، هر چه در نفسه باید نشون بده. حالا من برای میگم در نفس چی هست. حالا من اینجا خوب مطلب افتید به ذهنم اومد که بگم. نفس در سه وادی گرفتاره. من خلاصه میکنم، میخوام میام ریز بگیم که لایتناهی باید حرف بزنیم. ما خلاصه میکنیم که بشه حرف زد. نفس در سه مرحله و در سه وادی فرو میره که ممکنه دیگه نتونه ازش خارج بشه، ممکنه نتونه مگر عنایت الهی باشه و حکم عقل. اون سه مرحله برای شما بگم. ثروت، نفس ثروت دوست داره یا نه؟
بله، شدید.
مردم همه کوشش کنن پول دار بیارن دیگه. ثروت، هر چی هم ثروت بیشتر بره بازم میخواد. یک. دو، شهوت. ببینم نفس شهوت میخواد یا نمیخواد. شهوت، کلمه شهوت عربیه، فارسیش یعنی خواستن. آدم چند تا خواسته داره؟ خواسته های آدم چند تا هست؟
خیلیه.
چه چیزایی میخواد؟
بی نهایت.
این شهوت، شهوت یعنی خواستن،
زیاد خواستن.
چقدر آدم میخواد؟ خیلی چیزا رو میخواد. پس ثروت،
شهوت.
سوم، شهرت. آدم شهرت میخواد یا نه؟ مشهور بشه.
عجیب.
حالا اگه بپرسیم که بین این سه تا، ثروت و شهوت و شهرت، کدومو بیشتر آدم میخواد، ممکن اختلاف نظر باشه. بعضی ثروت رو بیشتر میخوان، بعضی شهرت رو بیشتر میخوان. الان تو ماشین که میدیم از این جوان پرسیدم تو ثروت رو بیشتر دوست داری یا شهرت رو؟ یه حرف جواب خوبی داد. گفت اگه شهرت باشه ثروت هم میاد. جواب خوبی داد. اگه ثروت چه بسا ثروت با شهرت نیاره. دیدم عاقلانه جواب داد، ما محکوم شدیم. خب انسان در سه وادی ممکنه فرو بره تو اعماق و دیگه نتونه بیرون بیاد. ثروت، شهوت، شهرت. اینه که گرفتار نام میشن و شهرت طلب میشن. میدون چه بلاهایی در کمیلشون هست؟ هی شهرت طلبی میکن. خب عقل باید این سه خصلت نشون بده یا نباید نشون بده؟
اگه نده که ترجمان نیست.
اگه باریکلا، اگه نده ترجمان یا دروغ گفت. عقل به نفس میگه تو دارای این سه خصلتی و در هر کدام فرو رفتی دیگه ممکنه نتونی بیرون بیای. وقت عقل راه نجات و بیرون آمدن از چاله و چاه بی پایان این سه خصلت رو با آدم نشون بده. عقل با آدم میگه ثروت خوبه ولی به اندازه، راه داره. شهوت و خواستن خوبه، حساب داره. شهرت هم بد نیست، اونم حساب داره. عقل میاد تعدیل میکنه به هر این ست خصلت، بهشون میگه اندازه نگه دارید. عقل بهشون میگه نمیگم نخواهید، بخواهید، چون خصلت ذاتیتون خواستن. اما به چه اندازه، به چه بهایی ثروت را میخواهی؟ به چه بهایی شهرت را میخواهی؟ به چه بهایی شهوت میطلبی؟ بخواه و اندازه. ترجمان عقل بر نفس معنیش اینه، هم اینا رو شناسایی میکنه، هم اندازشون رو بهشون نشون میده، بهشون میگه پا تو از گلیم خودت بیشتر دراز نکن، به این اندازه بخواه، این اندازش رو رها کن، وقت درست میشه. حالا اگه عقل نباشه نفس از کجا میفهمه؟ چه بسا در اون ثروت تا آخر فرو رفته هیچ وقت هم بیرون نیامد. در شهوتش هم که بعضی در شهوت غرق میشن، بعضی در شهرت اون چنون فرو برن که دیگه همه چیزو فراموش، همه چیزو برای شهرت از دست میدن. اینا هلاک میشه، اینا هلاکته.
بله،
اینا جنبه های انسان رو ببین. انسان موجود شگفت‌انگیزه. بارها گفتیم آخه انسان شگفت‌انگیزه، انسان یه جنبه های متناهی داره، همه چیز متناهی و محدود، یه جنبه های غیر متناهی. ببینم ثروت هم متناهی، هرچی باشه، شهوت هم متناهیه، شهرت هم متناهیه. اصلا ما در این عالم چیز غیر متناهی داریم یا نه؟ در این عالم چیز غیر متناهی؟
نه، همه متناهی،
همه متناهی و محدود. اما انسان ضمن اینکه متناهی ها را میفهمد، غیر متناهی را میفهمه یا نمیفهمه؟
چرا؟
ممکنه بگه دستش نمیرسه، اما غیر متناهی را میفهمه.
بله.
چرا انسان میتواند غیر متناهی را بفهمد؟ چرا؟ حیوان غیر متناهی را نمیفهمه. جماد و نبات حیوان معنی غیر متناهی را نمیدونن. انسان تنها موجودی است که غیر متناهی رو معنیشو میدونه، نمیگم بهش میرسه، میگم میدونه معنیشو. چرا انسان میتواند غیر متناهی رو معنیشو بداند؟ برای اینکه جنبه ای از غیر متناهی درش هست. اگر جنبه ای از غیر متناهی درش نبود، نمیتوانست معنی غیر متناهی را بفهمد. خب حالا که میفهمه، میفهمه غیر متناهی است، اما خود دسترسی بهش
خیلی مشکله.
اما همین که میفهمد غیر متناهی هست، حواسش جمع میشه. ببین از تولد تا مرگ جنبه متناهی بودن انسانه. انسان هر چی به دست بیاره، هر کاری بکنه، هر اون چه بتواند انجام بده، هر نابغه، هر چی که در این عالم انجام بده، آغازش تولد، پایانش کجا؟ تا مرگ. این بخش از وجود انسان که از آغاز تا انجام، از تولد تا مرگ، جنبه متناهی انسانی نیست؟
چرا؟
کسی عمر غیر متناهی در این عالم داره؟
نه، نشأه محدود انسان،
محدوده. پس تولد تا مرگ جنبه متناهی و محدود انسان. اما انسان که غیر متناهی را میفهمد، باور دارد که از مرگ، از تولد تا مرگ تمام شد، غیر متناهی معنی نداره، یه جنبه غیر متناهی هم داره.
متناهی هم داره.
انسان میفهمد که از تولد تا مرگ جنبه متناهی انسانه، جنبه دیگری در انسان هست که جنبه غیر متناهی بودن است، و باید به فکر اون جنبه غیر متناهی بودن باقی بماند و بیندیشد و تقویت کند.
این من برنامه داریم استاد. اینجا باز نکات خوبیه که به هر حال بفهمیم که اصالت با هستیه یا با اندیشه است. شعری داره جناب مولوی که ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای، گر گل است اندیشه تو گلشن، بر بابت خاری تو هیم گلخن. اینجا ایشون همه من رو در اندیشه خلاصه میکنه.
بله. خب همطور که مولوی فرمودند و به درستی فرمودند و ما عرض کردیم، هستی و اندیشه دو چهره از یک واقعیت هست، و هستی در اندیشه، هستی انسان در اندیشه ظهور میکنه. ببینید شما انسان ها رو به اندیشه، آدم ها رو به اندیشه شون میشناسی یا به بدن شون؟
اندیشه.
اگر به اندیشه انسان، یک انسان پینبری، به نوع اندیشدن یک انسان پینبری، اون رو شناختی یا نه؟
نه.
حالا بگو من تمام سلول های بدنی نمیشناسم، وزن بدنشو، تمام خصوصات بدنشو میشناسی، اگه به نوع اندیشش پی نبری، این آدم رو شناختی؟
نه.
پس تمام هستی انسان در اندیشش ظهور پیدا میکنه. و اینکه مولانا میگه برادر تو همه اندیشه ای، درسته. گر بود اندیشت گل
گلشنی،
گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. اگر خوب فکر کنی راحتی، خوب فکر. اگر جهنمی و ناری و کینه توزی و بدسگالانه فکر کنه آدم، خوشسگاله یا بدسگاله؟ آدمی که بد فکر میکنه خود آدم
بدسگاله. بله.
بدسگاله، بد فکر کنه. یعنی تو بگو چگونه میاندیشی تا من بگویم چه کسی هستی. کسی که خوب نمیاندیشد، اصلا نمیاندیشد، رفتارش با دیگران چگونه است؟ اگه کسی خوب نیندیشه، رفتارش با دیگران در جامعه چه رفتاریه؟
کجه.
کسی که نیندیشد مسئولیت سرش میشه یا نه؟
نه.
از اینجا من یک نکته بر شما عرض کنم، تفاوت میان دو لغت رو میخوام بر شما بگم. لغت شناسی هم بد نیست، اینجا لغت شناسی کنیم، چه عیبی داره؟ لغت خیلی مهمه. ما یه لغت شخص داریم، یه لغت شیء، هر دوش با شین شروع میشه. شخص با شین شروع میشه، شیء با شین شروع میشه. فاصله و تفاوت بین شخص و شیء چیه به نظر شما؟ شیء و شخص تفاوتش چیه؟
بله
آه.
شخص اون شونشه نشون میده،
شخص میاندیشد
ولی شیء نه، شیء
شخص میاندیشد و مسئولیت میپذیرد. شخص شخص چون میاندیشد مسئولیت میپذیرد، اما شیء چی؟
نه
شیء نمیاندیشد، لازم نیست بیاندیشد. و نه شیء مسئول، این میز الان مسئوله یا نه؟ این میز که جلو ماست
نه
مسئولیت نداره که، این چوب مسئولیت نداره، شیء. حالا چقدر شیء داریم در عالم؟ اشیاء، جمعش اشیاء، اشیاء جمع شیء، شیء 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 اشیاء. چون نمیاندیشند مسئولیت ندارن. شخص در بین همه اشیاء ظاهرش یه شیء شخصم، اما از شیء بودن در میاد. شخص از شیء بودن خارج میشه. چگونه از شیء بودن خارج میشه؟ چون میاندیشد، و چون میاندیشد مسئول است. میشه ازش بپرسی چرا مسئول، ازش بپرسی چرا تو این حرفو زدی، چرا تو این کارو کردی. مسئول یعنی ازش میپرسیم آقا این حرف که تو زدی برای چی بود، این عملی که تو انجام دادی برای چی بود. این مسئولیت یعنی میپرسیم ازش برای تو، برای چه این سخن را گفتی، برای چه این عمل را انجام دادی، این مسئوله. پس
لا تقف ما لیس لک بهی
بخوی، پس
کل اولئک
کان عنه
مسئول،
مسئول شخص مسئوله. و مسئولیت شخص که ممتاز میشود بر همه اشیاء عالم. اگه به یه شخص بگی شیعی خوشش میاد، مثلا یه شخصی رو اینجا نشسته باشه
بگی تو
مثلا
بگی
بجا که این شخص رو دیدی بگی این شیعی رو دیدم، خوشش میاد یا نه؟ بدترین توهینه. به یه شخص بگی تو شیعی،
تو مثل دیواری یا زمینی ناراحت میشه،
تو حقم داره که. پس فرق است بین شخص و شیعی. اما این تفاوت عظیم شخص و شیعی در کجاست؟ در این که شخص می اندیشد و چون آگاهی و اندیشه دارد مسئولانه سخن می گوید، مسئولانه عمل می کند، مسئولانه حرکت می کند، مسئولانه زندگی می کند. و اگر همه مسئولانه زندگی می کردند عالم چی می شد؟ گلستان. اگر همه به مسئولیت خودشون واقف بودند، همه آدم ها به میزان مسئولیت خودشون آگاه بودند، البته مسئولیت داشتن، میزان مسئولیت هم میشناختن و اندازه مسئولیت خودشون هم رعایت میکردن. سه تا چیز: اولا آگاه به مسئولیت باشن، نسبت به چی مسئولیت دارن، میزان مسئولیتشون هم بشناسن،
عمل هم بکنن.
خب وقتی شناختن عمل هم بکنن. اگر همه این سه چیز که گفتم میشناختند و به میزان مسئولیت و تعهدشون عمل میکردن، چه فسادی در این عالم پیدا میشه به من بگو؟
هیچ.
تمام مشکلات عالم اینه که آدم ها نمیدونن که مسئولن، یا اگر میدونن مسئولیتشون نمیدونن در چیست، یا اگر میدونن رعایت نمی کنن. تمام این مفاسدی که ما امروز گرفتارش هستیم، چه در داخل چه در خارج، الان جهان الان دوچاری آشوبه. این آشوب ها، آشفتگی ها، نابسامانی ها، فساد ها، مال اینه که آدم میزان مسئولیت خودشو نمیشناسه و انسان به ذات مسئوله.
حالا یه نقدی هم به این شعر جناب مولوی میشه وارد کرد
آه.
که ای برادر تو همه اندیشه ای، یا میفرماید گر در طلب گوهر کانی کانی، ور در پی جستجوی جانی جانی. من فاش کنم حقیقت مطلب را، هر چیز که در جستن آنی آن. اما انسان همیشه خودشو در اندیشه ظاهر نمی کنه، یعنی اون چیزی که می اندیشه به ظهور نمی رسونه، پنهان می کنه. یعنی مخصوصا امروز این دو شخصیتی بودن را آدم می بینه که انسان مکنونات درونی خودشون را ظاهر نمی کنن تو رفتارشون.
بسیار سوال خوبی کردین. بسیاری از انسان ها دارای اندیشه هایی هستند که بنابرای مسالهی که در نظر می گیرن نمی گوین، پنهان میکنند، و همین پنهان کردن و نگفتن مشکلات ایجاد میکنه. اما برگردیم به همون سخن بنده، این آدم آگاهه، اندیشه داره، ولی چون به میزان مسئولیتش آگاهی نداره پنهان میکنه. اگر به مسئولیت خودش آگاهی داشت و لازم بود که اندیشه بگوید میگفت یا نه؟
بله.
اگر میدانست که اندیشش اینجا باید اظهار کنه و مسئولیت هم حس میکرد میگفت یا نه؟ حتما میگفت. یا آگاه بود که این اندیشه اینجا نباید بگد، ولی میزان مسئولیتش هم میدانست که مسئول است که نگوید، اون بد بود یا نه؟ اندیشه رو همه جا گفتن هم خوب نیست. همچین نیست که انسان ها اندیشون همه جا بگن، نه، بعضی اندیشه رو بعضی ها نباید گفت، نه، عیب نداره.
خب ما چون ارزیابی کنیم؟
همین میزان اون عقلی که گفتی ترجمان نفسه، عقل، عقل به شما میگوید و نه عقل شهوانی، نه عقل ثروت طلب، عقلی که به میزان مسئولیت خودش، ببینم عقل به مسئولیت خودش آگاهی داره یا نه؟
بله.
اگر عقل به مسئولیت عاقلانه خودش آگاهی داشته باشه، اونجا به خاطر ثروت یا شهوت یا شهرت فکرشو پنهان نمی کنه. پس اونجا که باید بگوید میگوید و یه جایی هم لازمه که نگوید، اونجا که نباید بگوید نمیگوید. ببین همین مطلبی که من دارم خدمت شما با زحمت دارم بیان میکنم، در یک بیت شاعر حکیم ما بیان کرده. اون بیت شو بخونم، اون راحت تر گفته، زحمت منو کم کرده. سعدی ظاهرن، بله سعدی. دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن
به وقت،
به وقت گفتن و گفتن
به وقت،
به وقت خاموشی. اونجا که باید بگویی نمیگویی، این زیانه. اونجا که نباید بگویی میگویی، این هم زیان است. تیره عقل یعنی این عقل رو تیره میکنه. این عقل دیگه اینجا ترجمان نیست، عقل آلوده شد. این دو چیز خطره. اونجا که باید بگویی اگر نگویی خیانت است، و اونجا که نباید بگویی اگر بگویی اونم خیانت است. پس عقل چی میگه؟ عقل باید بداند که میداند، اگر عقل سالم باشه میداند کجا باید بگوید و کجا باید نگوید. اونچه گفتنیست بگو، اونچه نگفتنیست نگو. اگر که این کار عقله، هیچ غیر عقل هم اینو سرش نمیشه. اگه عقل نباشه کی میفهمه کجا باید بگه کجا نباید بگه؟ این که شما خودت حدیث رو خوندی برای من راحت کردی، عقل ترجمان نفسه،
عقل که ترجمان نفسه،
عقل داره میگه کجا باید بگی کجا باید نگی. خب عقل شما ممکنه پرسی عقل چگونه بفهمی؟ خب عقل باید که با عقلا صحبت کنی، عقلت تقویت کنی، سخنان عقلانه بخونی، حکمت بخونی، با حکما هم نشین باشی، حرفای حکیمانه بخونی، عقل تعالی پیدا میکنه. اون وقت عقل به شما میگوید کجا چنین بگو، کجا چنین نگو. این ترجمان واقعی عالم و زندگی بنی اساس استوار میشه.
حالا جنبندی از اتالی اینه که با توجه به اون چه در اینجا ذکر شد میتوان گفت من مستر است و اندیشه صادر.
درکالله.
آره. و البته سنخیت میان صادر و مستر به هیچ وجه قابل انکار نیست.
دقیقاً.
از طریق گفته با آسانی میتوان به آنچه گفتن خونده میشود راه یافت.
به به، عجب حرف.
بازم همین نکته گرانه.
به به، نه که من خودم نوشتم اینجا میگم، حرف به به داره.
آره، چون متناسب با این سخنی که
الان همینی که من عرض کردم.
از کوزه همون برون تراورد.
که در روسمی. از کوزه وقتی میریزی کوزه رو، اگه آب توش باشه آب میاد، آب زلال خوشگوار. اگه زهر توش باشه زهر میاد. بس ببینید که در این کوزه چی باشه، وقتی سرریز کنی همون ازش در میاد. در درون شما که نفس ناطق شما چه باشد، وقتی سخن میگویی همون درون شما بر زبان شما جاری میشود. باید اول درون رو پاک کرد، درون رو درست کرد، سخن گفت، وقت سخن خوب میآید. هم مستر و صادر خیلی قشنگه. نفس ناطق مستر است، سخن صادر است. یه دکتر دیگه هم شما بگم که اینجا اشاره کرده بودیم، شما قرائت فرمودید. ببین یک تفاوت هست بین گفته و گفتن. آقای لاریجانی، ما یه گفته داریم، گفته ها.
آره.
یه گفتن. ببینید گفته ها اینه که حالا گفته شده در عالم. حالا گفته ها هم نوشته شده، هم گفته شده، هم ضبط شده. امروز که گفته ها ضبط هم میشه. یار سابق که ضبط نبود نوشته میشد. چقدر در عالم سخن گفته شده؟ میشه اینا رو جمع کرد یا نمیشه؟
خیلی گفته شد.
ولی میشه جمع کرد؟ نمیشه؟
چرا نمیشه؟
با حساب ریاضی تمام اون حرفایی که دارن تا حالا گفته شده
میشه.
میشه جمع کرد. خب رقم نجومی خیلی بالا داره. حالا من از شما میخوام بپرسم، شنوندگان ما هم توجه کنن. گفته ها که تا کنون گفته شده بیشتر است یا گفتن؟
گفتن.
چقدر گفتن هست که هنوز گفته نشده؟
خیلی گفتن هست که گفته نشده.
گفتنی که گفته نشده چقدره؟
بی‌نهایت.
ما نمیدونیم چقدره. حالا گفته هایی که ضبط شده و نوشته شده و مضبوط است بیشتر است یا گفتن؟
گفتن بیشتر.
حالا گفتن بیشتر اهمیت دارد یا گفته؟
گفتن.
پس ما سعی کنیم گفتن رو درست کنیم.
آفرین.
حالا چگونه گفتن رو درست کنیم؟ عقل رو ببریم بالا، همین که فرمودی.
این نکته مهمه.
این نکته مهمه. اگر گفتن درست شد، گفته ها درست میشه. اگر گفتن درست نشد، گفته ها.
این ترجمه چقدر لطیف،
چقدر قشنگ. حدیثه، حدیث چقدر مهمه.
این ترجمه اینی که بتونیم گفته ها رو به گفتن.
چقدر کلامی از این حکیمانه تر نمیشه. چقدر زیبا فرموده. خیلی
خوب. بعد
این صادر و مصدر هم خوبه ها.
صادر و مصدر باشه.
گفتن مصدر، گفته ها صادر.
بله. مصدر بعد. از طریق گفته به آسانی می توان به اون چه گفتن خوانده می شود راه یافت. تازه
تازه از گفته های شما
راه پیدا
کنم. من میتونم راه پیدا کنم که اون مخزن گفتن شما
که چی
کجاست. ولی هم باز همه به گفتن شما نمیرسن. اجمالا میدونم که گفتن شما یه منبع لایزاله.
آره. چون مرد سخن نگفته باشد
ای با هنرش نهفته باشد. بله.
چون که اندیشیدن جلوه روشن و شفاف از من به شما میاد.
تمامه. اون من است که میاندیشد. من اگر من اشخاص رو بخوام بشناسم، من شما رو، من هر شخصی رو بخواهم باش آشنا بشم و بشناسم، به نوع گفتار و اندیشیدنش نگاه میکنم. ببینم چگونه میاندیشد، میفهمم چگونه آدمی هست. غیر از اینم راهی برای شناسایی وجود نداره. اگر کسی بگه من از غیر طریق اندیشه آدمها رو میشناسم، سخنی به گزاف گفته است. ممکن نیست. آدمها رو از راه اندیشیدن و گفتارشون میشه شناخت.
این خیلی قشنگه.
این نکته خیلی بدیعیه.
درست در مقابل کوجیتو دکارت.
دکارت بله. آره آره.
اشتباه بزرگی کرد.
دکارت از صادر میخواد به مصدر بره، امام خمینی از مصدر به صادر بیاد.
خیلی حرف حالا نمیخوام کودکانه، ولی فیلسوفانه هم نیست. دکارت خیلی بعید بود.
خب اون در موقع خودش حرف خوبی زده، ولی حرف ما هم در مقابل او حرف بدی نیست.
آره.
شاید اگه اون نگفته بود.
آره. تو خیلی ساده است. یعنی گفته ها و گفتن.
آره.
همین
آره.
عبارت رو شما بگی.
چقدر مهمه؟
اگه میشه آدم بگه که گفته بر گفتن مقدمه. آره. نمیشه.
نه نمیشه.
آره.
خب شاید اگه دکارت نگفته بود، ما اینجا در مقابلش موضع نمیگرفتیم. ببین فلسفه این اینش خوبه. فلسفه انتقاد پذیره دیگه. میشه انتقاد کرد، میشه گفت، خب رد و باطل کرد و این با گفتنها و انتقادها پیش میره.
فضای پرسشگری.
آره، پرسشگری پیش میره. حالا دکارت هم در حد خودش بالاخره کاری کرد و نقشی داره در تاریخ فلسفه. بله. کار مهمی انجام داد.
بله.
بله. آمد، یعنی ببین اتفاقا علم، روش علمی جدید بعد از دکارت پیدا شد. ببین این روش علمی جدید به اتفاق همه اندیشمندان مرهون روش دکارتیه. یعنی اولین کسی که روش شناسی رو اومد باب کرد دکارت بود. دکارت بیشتر روش شناسی یاد داد، چون امروز میدونی روش شناسی خیلی مد شده. همه جی میدونی که روش شناسی، روش فلان، روش فلان، همه چیز امروز مهندسی میکنن دیگه. مهندسی میکنن و روش شناسی یاد میدن. این بیشتر بعد از فلسفه دکارت روش شناسی در عالم مد شد. علمم روش داره. علم اگر روش نداشته باشه علم نی. هر علمی رو ببین، ما علوم مختلف الان در عالم نداریم. فیزیک، شیمی، جامعه شناسی، روان شناسی، علوم طبیعی، علوم انسانی، علوم مختلفه. همه علوم یک روش دارن یا هر علمی روش خاص داره؟
روش خاصی داره.
هر علمی روش خاص خودش داره. روش علمو در علم دیگه شما
نمیبینید،
نمیتونه به کار بره. این روش شناسی از این جهت اهمیت داره که ما روش علوم رو بشناسیم و هر علمی رو با روش خودش به پیش بریم. خب از اینجا من یک نتیجه میخوام بگیرم، نتیجه مهم. از اینجا ما باید بدانیم که بین علم و دین و فلسفه جنگ نیست.
آفرین.
یه مثال بزنم، شاید با این مثال مطلب روشن‌تر باشه. هیچ وقت شنیدی که یک کشتی با یک قطار تصادف کنه؟
نه.
کشتی و قطار با هم تصادف میکنه یا نه؟
نه، اون تو آبه، اون تو
اتومبیل با هم تصادف میکنه. چه بسا دو تا پی هواپیما اگر دقت نشه به هم بخورن. اما هیچ وقت در تاریخ اتفاق افتاده و اتفاق میفته یک کشتی با یک قطار تصادف کنه یا نه؟
نه.
چرا؟ برای که قطار رو زمینه؟
روششون
کشتی رو دریاست. خب اون که رو زمین راه میره که قطار باشه و اون که رو دریا حرکت کنه با هم نمیخورن که. اگر کشتی و قطار با هم تصادف نمیکنند و با هم برخورد ندارن، علم و فلسفه، علم و فلسفه دین، اینا با هم برخورد ندارن. دین و فلسفه علم با هم تضاد ندارن.
بفهم.
علم و فلسفه هم با هم تضاد ندارن. دین روش خودشو داره، فلسفه روش خودشو داره، علم هم روش خودشو داره، با روش خودشون پیش میرن. تضاد چیه؟ برخورد ندارن، تصادف با هم نمیکنن. این جنگ های زرگری بعضی درست کردن. آخه این روزا بعضی جنگ زرگری زرگری درست میکنن، فیلسوف با عالم، عالم با فیلسوف، عالم با دینی، دینی با عالم، عالم با فلسفه، فیلسوف با عالم. اینا جنگ زرگریه. اصلا هر روزی قطار رو کشتی با هم تصادف کردن، بیا شما جنگ زرگری بین فلسفه علم و دین درست کن. اینا با هم تصادف نمیکنن.
خیلی تعبیر جالبی بود. پس نتیجه این شد که اندیشه جلوه شفاف و روشن از منه.
بله.
حالا هنوز باید بریم ببینیم آواز این من کجاست.
آره، آره، این آواز من یه قدر سخته. آره. که ریشه من در کنه.
آره، با قول اقبال لاهوری که ز آغاز خودی کس با خبر نیست، خودی در حلقه شام و سحر نیست.
بله، چقدر زیبا گفت.
ز خضر این نکته نادر شنیدم که موج از بحر خود دیرینه تر نیست.
موج از بحر خود
دیرینه تر نیست. کجا داری میبره این من؟
دریا نباشه موج چیه؟ من نباشه اندیشه چیه؟ میبینم اندیشه موج دریاست. اگه دریا نباشه موج هست؟
نه.
اگه نفس ناطقه نباشه اندیشه هست؟ اندیشه رو مانند موج دریای من.
زیباتر از دکارت گفت.
آره واقعا
توجه نمیخوره. آره. از اون زیباتر حافظ من ما گفت در اندرون من خسته دل ندانم چیست که من خموشم و
او در فغان
فغان و در
غوغاست.
چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نی جان من خطا اینجاست. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.